در سفارج طهارت جلسه 82 سه شنبه 8 اسفند 91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسم الله. اینا اشکال دارید یا بردارید؟ به خاطر همین که مثلا یه خورده گفتیم احتیاط حسنه، به خاطر همین که یه خورده مشکله احتیاط حسنه، چون یه خورده مشکله، اما چون بالجمله مشکل نیست، یه خورده مشکله و بعضی ها گفت اما حالا من سوال میکنم از سوال. اگر بول استحاله شد گلابی، درست شد گلابی، بعد گلابی دو مرتبه شد بول، نجس یا پاک؟ میشه با حال این که این بول از چی درست شده؟ از گلابی درست شده، از انسان نید. اون روایاتی که بول انسان رو میگوید، این بول همین بولیست که از مثانه میاد و مورد شناخت از تالیست، اما اون بولی که از یه چیز دیگه ساخته میشه، تو آزمایشگاه میسازن یا از بخار ساخته میشه، فرض کنه که استحاله شده یه چیز دیگه، حالا اون دو مرتبه برگشته باشه، ولی بخار شد چیز دیگه، مثل گلابیه. حالا در تشبیه خیلی بول به گلابی تشبیه کردن خیلی مناسب نیست، ولی یه چیز دیگه شده، موجود آخری، بخار موجود آخری تندل او، این از اون درست شده. مثل این است که تو آزمایشگاه بیان اجزاء بور رو از چیزای مختلف بگیرن ترکیب بکنن، خب چه بود؟ همون کاری که توی بدن انجام میشه، تو دستگاه گوارش و تو کلیه و اینا انجام میشه، همون کار رو اگه توی آزمایشگاه انجام بدن و بول درسته، اون بول پاکه یا نجسه؟ اون بول پاکه، برای اینکه اون قدری که ما از ادله استفاده میکنیم، بول انسان است که یخرج از مثانه یا در بدن او درست میشه، و این اون نیست. او که از بین رفت چون استحاله شد، انعدم اون بول و بخار درست شد، بخار حالا دو مرتبه اومده چی شده؟ فلذا اینجا بخوایم به شارع نسبت بدیم که آزا حرامان، این خیلی مشکله، ولی خب از باب این که حالا یه عده میفرمایند و مثلا امثال این امور احتیاطش بی محله ای هست، بله همه تو ببینید، ما که ابنا خودمون بزرگان، اونا رو چشم ما هستن، و ولی اونا ما رو تربیت کردن که شما تابع دلیل باشید نه تابع ماها باشید، درست؟ خواسته اونا از ما اینه، وقتی ما میبینیم دلیل موافق با فرمایشون نیست، اتباعا لهم باید تابع دلیل باشیم. منتها در جایی که بزرگانی اساطیری عربی رو زدن، احتیاط مناسبه در اونجا، توجه فرمودید؟ به قول مرحوم آقای خونساری قدس سره در جامع المدارک مکرر ایشون دارن این مطلب رو که گاهی مقتضای دلیل رو حساب میکنن به یه نتیجه میرسن خلاف مشهور مقتضای ادله. بعد ایشون میفرماید که مخالفت المشهور مشکل و مخالفت الدلیل اشکال. فلذا اینجا ایشون احتیاط میکنن، خیلی جاها ایشون احتیاط میکنه و این برای ما درس بزرگی است که حالا تون شر امانتی در دست ما. علاوه همین که حالا ذهنمون به یه جای رفت، فلان رفت، اساتین هم می‌بینیم مخالفن، تا دلیل مسلم و قاطعی نیست نباید آدم تجریه به فتوا و خلاف همه اونها حرف زدن داشته باشه. ما خب یه جایی هم البته دلیل قویه یا شرایط و جهات دیگه هم گاهی زمینه میشه، مواردش فرق میکنه. حالا حالا با اندنا شما میتونید جز اون حواشی باشید که مینویسید، اشکال داره، جوابش هم پیش خدا میدید دیگه. بعد اصابه الانتقال کانتقال دم الانسان او غیره مما له نفسون الى جوف ما لا نفس له کالبق والقمل یا والقمل، هر دوش درست. خب مطهر هفتم رو ماتن قدس سر رو انتقال قرار داد. در این مطهرم کما سبق در مطهرات گذشته در چند مقام باید بحث بکنیم. مقام اول در اصل اثبات مطهریت این مطهر است فل جمله در مقابل سلب کلی، که آیا اصلا این دلیل داریم بر این وجود همچی مطهری در اسلام در مقابل کسی که انکار میکنه میگه اصلا همچی مطهری نداره. این مقام اول. مقام دوم در ما یتطهر به هذا المطهر است، که چه چیزهایی به واسطه این مطهر، من یه اشتباهی کردم تصحیح کنم. مقام اول در اصل تعریف انتقاله که مراد از انتقال چیه. مقام دوم در اثبات اصل تشریع این مطهر است در مقابل سلب کلی. مقام سوم فیما یتطهر و به هذا المطهر، که چه چیزهایی با این مطهر تطهیر میشه. مقام چهارم در شرایط این تطهیره و مقام پنجم موارد شک و خلل، حکم موارد شک از نواحی مختلف که وجود دارد. معمولا در موارد سابقه یه بحث ششمی هم داشتیم که موارد شبهات موضوعیه و ابحاث صغروی بود. حالا ببینیم اینجا مگه هم چی چیزایی باشه، این مقام رو هم باید قرار بدیم، ولی شاید بحث صغروی اینجا طرح نشده باشه. اما مقام اول که تعریف انتقال باشه و براد از انتقال، خب انتقال به حسب معنای لغویش واضحه یعنی چی؟ یعنی جا به جا شدن، چیزی از جایی به جای در جای دیگری قرار بگیره. این به حسب لغت به این میگن انتقال. آیا در فقه هم از انتقال، از این واژه انتقال همین مقصوده یا نه؟ چهار تعریف عمده تعاریف، چهار تعریفه که برای شناخت اجمالی این موضوع توجه به اونها نافع. یک تعریف شبیه تعریفی که آقای آخون معمولا در باب تعاریف انجام میده، میگیم وضع یعنی چی؟ میفرماد نحو اختصاصه. حالا اینجا میگیم انتقال چیه؟ نحو انتقال له آثار شرعیه اثره الطهاره، نحو انتقال اثره الطهاره للمنتقل. این یه تعریف. خب این تعریف خیلی باز نکرده دیگه جوانه، یه جور انتقالی که باعث طهارت منتقل میشه. چون ما در انتقال، طبیعت انتقال به سه چیز قائمه دیگه: خود منتقل، اون چیزی که جا به جا میشه، منتقل من از یه جایی، و منتقل الی. خب این یک تعریف اجمالی است. بله در شهر هم منتها این نحو انتقالنه، یک نحو انتقال ویژه ایست، یک نحو انتقال ویژه ایست که این اثر رو داره. اون ویژگیش چیه؟ همون هاییست که در شرایط و اینا بیان خواهد شد. نه اینجا نه، دورم حالا بعدا خواهیم گفت که حالا بازم پیش نمیاد. و اما تعریف دوم، تعریف صاحب جواهر رضوان الله علیه، ایشون در جلد ششم صفحه 293 طبع آخوندی فرموده المراد بهی انتقال شیء حکم به نجاستهی به اعتبار اضافتهی الى محل خاص الى محل آخر حکم الشارع به طهارتهی به اضافتهی الیه. فرموده انتقال شیء است که شارع حکم به نجاستش کرده به لحاظ این که در اینجا بوده. مثلا خون انسان، این خون انسان، این خون چون در بدن انسان بوده حکمش شاره او به نجاسته، گفته دم انسان نجس. حالا این دم انسان منتقل بشود به جوف یک حیوانی که شاره خون اون حیوان رو حکمه به طهارته، مثلا خون پشه، این میاد خون انسان رو میمکه، خون انسان منتقل میشه به درون پشه و میشه خون پشه. این خونی که به لحاظ اونجا شارع حکم به نجاستش میکرد الان منتقل شد به جایی که شارع خون در اونجا رو یحکم و به طهارته. کنتقال دم زنف المحکوم به نجاسته وقتی در خود زنف هست الا غیر زن نفس، اونی که دم سائله نداره، من القمل والبق و نحوه ها. قمل یعنی کنه، قمل یعنی شپش، اگه قمل بخونیم یعنی شپش، اگه قمل بخونیم یعنی کنه. بق هم که همون پشه هست. نحوه اینم مثل به خدمت شما اشاره که برغوث که کک، این تعریف صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه. این تعریف خب خوبه، بهتر از تعریف گذشته هست، یه مقداری مطلب برش درش بیشتر روشن شده، منتها کاستی هایی داره. المراد بهی انتقال شیء حکم به نجاستهی به اعتبار اضافتهی الى محل خاص، این فقط شامل نجاست هایی میشه که به اعتبار اضافتهی الى محل خاص. خب ما نجاست هایی داریم که به اعتبار اضافتهی الى محل خاص نیست، خودش نجس. مثلا اگر یک حیوانی که ذانفس سائل هست این بمیره بلا تزکیته، این بمیره ما تعطف انفه باشه، خب این نجس میشه. حالا اگه کل این رو یک مثلا چیز کوچکی هست همین رو اومدن ترقیع کردن پیوند زدن به یه آدم و جز بدن اون آدم شد، خب پاکه. حالا طبق حرفایی که بعدم خب اینم انتقاله، ولو این که حکم به نجاست از جهت این نبودش که در یه جایی، یعنی چون جزء یه جایی بود، این کل اصلا نجس بود، کلم برداشتن الان ترقیع کردن. دو این که کلمه انتقال در تعریف ایشون اخذ شده، الانتقال ما هو انتقال شیء. خب توهم این ممکنه بشه که این تعریف تعریف دوریه، چون خود انتقال در انتقال عقد شده. البته این جواب داره این اشکال، چون اون انتقالی که معرف ماست انتقال اصطلاحیه، این انتقالی که معرف ماست انتقال لغویه، بنابراین با هم اختلاف دارن، دور نیست. اما بالاخره همچی توهمی کسی ممکنه بکنه. فلذا مرحوم محقق همدانی قدس سره یک تعویضی فرموده، تعریف رو بهتر انجام داده. ایشون در جلد 8 مصباح الفقیه صفحه 300 فرموده المراد بالانتقال هو، که میشه تعریف دوم داره، سوم هو حلول النجس فی محل آخر حکم الشارع به طهارته عند اضافته الى ذلك المحل. ایشون هر دو کاستی عبارت جواهر رو برطرف کرده. اولا تعبیر دیگه نفرمونده به انتقال، حلول النجس، انتقال حلول النجس. دو اینکه حلول النجس فی محل آخر، نجاستش تغییر نکرده که نجاستش به خاطر این بود که اضافه به اونجا داشت، نه، حلول النجس حالا این نجاستش هر جا نایه میخواد باشه، به خاطر اضافهش باشه به جایی یا نه خودش رو شارع نجس قرار داده. بنابراین اون دو کاستی در عبارت ایشون نیست. منتها کلمه نجس قد یقال که انصراف داره به نجس العین، شامل متنجسات نمیشه، به متنجسات معمولا نجس نمیگن، اگرچه تو فارسی و تو عرف ما هست، ولی به حسب روایات نجس یا به حسب لغت عرب شاید نجس به متنجس گفته نمیشه، کما که قذر هم همینطوره، آقای سعد میفرماد قذر به متنجس گفته نمیشه در لغت عرب. فلذاست که وقت عبارت شامل متنجسات نمیشه، که بعدن خواهیم گفت اگه مثلا ماء متنجسی انتقال پیدا کنه به درخت، به گیاه، این یکی از موادی گفتن انتقال موجب طهارته. بنابراین خوب بود که بفرمایند که حلول النجس اول متنجس فی محل آخر. بله آقا، حالا اونا مسئله دیگه، این آقایونی که مثل سید صاحب عروه و اینا یا صاحب جواهر اینا رو انتقال میدونن، فریضا صاحب عروه در متن عروه ایشون مثال که زدن برای این فرمودن و کانتقال البول الی النبات و شجره و نحوه. تعریف چهارم تعریفی است که در فقه شیعه بیان فرمودن، که همون تعبیر تعریف حاج عارضا با یک مقدار اصلاح. فرموده المراد بالانتقال هو حلول النجس فی محل آخر حکم الشارع به طهارته عند اضافته الى ذلک المحل على نحو یعد جزءا له عرفا من دون سلب عنوانه سابق. ایشون دو تا قید بر اون قیود و تعارض قبل اضافه کردن، یکی این که یعد جزءا له عرفا. خب اون آقایون قبل گفتن چی؟ منتقل بشه به منتقلان الیه به حیث که سارت جز ان لهو، ببخشید فقط گفتن به حیث که اضافه به او بشه، اضافه بشه. خب اشکال اینه، گای منتقل میشه اضافه هم میشه، اما اضافهش اضافه ظرف و مظروفیه، اضافه انهایی داره، یکی از اضافات اضافه ظرف و مظروفه. و حال این که اون موارد رو قبول آقایون ندارن که انتقال موجب طهارت میشه، مثلا زالو وقتی که مس میکنه و میمه که خون انسان رو، این منتقل میشه به درون او، این خون مخصوصا همون ابتدایی که این رو مکیده است، آقایون میگن این پاک نیست این خون. چرا؟ برای این که فقط جزء بدن او که نشده، که خون او حساب نمیشه، که اینجا این زالو مثل به خدمت شما هست که وسیله حجامته که میمه، که چطور اون میمه که خون میره تو اون شیشه توی اون مخزن اون مکنده جمع میشه، اینجا هم اینجوره، زالو اینجوریه. بنابراین مجرد اضافه کفایت نمی کنه، باید خون او حساب بشه. بله اضافه ظرف مظروفی داریم دیگه، یعنی این آب این کاسه، آب اون کاسه رو بیار اضافه هست. یا در باب، اگر در باب اسارت، بچه کافری آمد تحت سلطه چی قراری؟ مسلمی قرار گرفت، اون سلبهو و اسیرش کرد، اون وقت اضافه به اونا داشت، به باباش داشت که کافر بود، نجس بود. حالا اضافه به مسلم پیدا میکنه، این پاک میشه، ولی از باب انتقال نیست، این از باب تبعیته. پس بنابراین باز این که میفهمد از جایی منتقل بشه به جای دیگر به جوری که اضافه به جای دوم بشود موجب این انتقال است، این باز شامل این مورد اسارت میشه که این لا یسمى بالانتقال، و اینجا از باب انتقال نمیگن پاک شده. بنابراین پس تعریف صاحب جواهر و تعریف مرحوم حاج آقا رضا شامل این دو مورد میشد. مکان اینجا نمیخوام بگیم، انتقال اهم حال مکانی، بالاخره بله تحت سرپرستی اونا بوده، حالا منتقل شده سرپرستیش به مسلم، انتقال یه نه انتقال دیگه. خود این شما بیعم تعریف میکنید انتقال و شیئن الى آخر، در باب یکی از تعریف بیعم اینه دیگه تو مکاسب. خب پس نگفته دیگه، حالا روشن میکنه ایشون. پس کلمه اضافه یک عبارت عامیه. آی خویی برای این که این مشکل برطرف بشه، توهم کسی نکنه که انهو، این قید رو بشتادن که قبل از ایشون مرحوم آقای حکیم در منهاج الصالحین این قید رو زدن که پس اضافه بشه علی نحو یعد جزءا، به نحوی که جزء او حساب بشه. عرض میکنم شاید بهتر این باشه که یه چیز دیگه هم اضافه کنیم، چون خون مثلا جزء آدمه، یا فضولات، آب دهان، عشق، خلط سینه، مثلا فضولات بینی، اینا جزء آدمه یا فضولات مسلم، همونطور که آیون دارن، اگر اون نجس یا متنجس منتقل به انسان بشه و بشه خونش یا بشه فضولاتش، اینم پاک میشه. و حال این که جزء له شاید نباشه یا محل تردید باشه که جزء بش میگن یا نه، پس خوبه که گفته بشه بعد الا نحو یعد جزء له او من فضولاته که المحکوم به طهاره. نه لزومی نداره. چطور
ممکنه آبی که میخوره بدون اینکه جزء بدن بشه مستقیم بشه عرق بشه اش
جزء نمیشه؟ بله، می توی عروق گردش میکنه و میاد جزء. همین آخه میخوام ببین خونی که تو عروق بیه بهش میگن جزء انسانه، این بزاق های دهان جزء انسانه؟ نه معلوم نیست، مورد تردیده، ممکنه که اینا جزء نیست. بله که این جزءش باشه، مظروف ظرف انسان ظرف ایناست، اما اینا جزء آدم حساب میشه. بله جزء بشه یا از فضولات بشه، او دیگه جزء بشه یا از فضولات بشه. خب اما احتمال اما قید سومی که اضافه کرد، یعنی دیگری که ایشون اضافه کردن، من دون سلب عنوانه سابق، چون وقتی منتقل میشه چیزی به شیء طاهری، طارتن این انتقال همراه با استحاله است یا همراه با انقلابه. اصلا ماهیت گذشتهشو از دست میده، میشه یه چیز دیگه. مثلا حیوانی مرغ مثلا عذره میخوره، این عذره تبدیل میشه مثلا به بدن، در بدن به گوشتش تبدیل میشه به تخم مرغ. خب اینا استحاله شده. اینجا از باب استحاله پاکه، نه از باب انتقال. انتقال سبب پاکیش نیست، سبب پاکیش استحاله است یا انقلاب. بنابراین ایشون فرموده عبارت، لابد ایشون دیده عبارت صاحب جواهر و عبارت حاج آقا رضا، این مانع اغیار نیست، موارد استحاله را میگیره. و حال اینکه این متحد در مقابل استحاله و انقلابه، پس بنابراین قید زدن که این من دون سلب عنوان سابق، نه اون حقیقت سابقه باقیه، اما در این حال به خاطر انتقال پاک شده. این خون بدن انسان که بق و پشه او رو مکید، خون خونه، همون خونی که اونجا بود بدون اینکه ماهیتش عوض بشه از خون بودن بیرون بره، حالا در اثر انتقال به پشه پاک. بنابراین ما در باب انتقال اون ماهیت سابقه تحفظ برش میشه، اون وجود داره، همون ماهیت سابقه وجود داره، انتقال موجب طهارتش میشه. اما به خلاف باب استحاله که ماهیت عوض میشه، به خلاف باب انقلاب که اونجا هم بنابر مسلک معروف ماهیت عوض میشه. بنابراین این قیدم قید خوبیه که ایشون اضافه فرمودن، ولی باز اون جهت متنجس رو ایشون ندارن. بنابراین اکمل تعاریف همین تعریف فقه و شیعه میشه با اضافه دو امر. یکی این که اون نجس رو متنجس هم بهش عطف کنیم، و دو اینکه بر علا این جزء ان لهو، این جزء ان لهو رو اضافه کنیم بهش او فضولاتهی. منتها حالا یه کلمه دیگه عرض کنم، منتها یه چیزی باقی میمونه و اون که انشاءالله بعدن در مقامی که در مایت تهر و با غازل متحر بحث خواهیم کرد، در اونجا یه نظریست که این نظرم نظر قویی است، اینه که ما در این ثلاثه، در برغوث و بق و قمل و اشباه اینا، نیاز نداریم جزء او حساب بشه. در اون در مورد این چند تا، مجرد انتقال دم از انسان به اینا موجب طهارتش میشه، چون نص خاص داره. ما دائم مدار چیزی در مورد اونا نیستیم که بشه جز اونا، جز اونا هم نشه. همین مجرد انتقال در مورد اون ثلاثه یوجب و طهارتشون رو، کما ذهب الیه محقق تبریزی قدس سر رو در مبانی تنقیه العروه و بعض از محشین عروه اونجا و گفتن که این در این مورد این چنین نیست، و بعد هم خواهیم گفت که ظاهر مطلب همینه که حق با اوناست. بنابراین اینجور تعریف به ایسکی و ادو جز ان لهو اومن فضولاتهی بزنیم، این چی میشه؟ باعث خروج اون مورد قطع مطر مسلمه از اینکه انتقال متحره میشه، چون قطع متیقنه از اینکه انتقال متحره همین چند تاست، قطع مسلم و متیقنش همین چند تاست. فلذا بر اینکه اشکال پیدا نکنه تعریف، باید بگیم فی غیر اینا، اگه کسی قائل به این مطلبه، یعنی کسی که قائل است اینکه در اینا لازم نیست، باید بگه فی غیر اینا. اولو فی کسی که اونجا هم میگه باید جزء بشه، اون لابسه. بعضی از بزرگان مثل محقق سیستانی دام از الله در بعضی کلماتشون دیدم، ایشون میفهمن اصلا در مورد بق و فلان و اینا عرفن این خون اون نمیشه، بگذردم زمانش هم بگذره، این خون او اصلا حساب نمیشه که جزئی از او باشه، خون او باشه، این نیست. بنابراین در مورد این ثلاثه این شبه پیدا میشه اگر بخوام. بنابراین اونایی که قائلن به این که در مورد اونا جزء نمیشه باید بیان در غیر اینها. خب این حالا قبل از سال ایشون شروع کرده بودن
که
نه ببینید، حالا یه جاهایش رو درست میفهمد که ما اونجاها رو وقت میگیم اینا درست نیست، ما اصلا در اون مورد آبی که میره درخت و اینا اونا استحاله. آقای خویی هم فریضا فرمده این من سحر قلم ماتمه که اینو فرمیده من همین دم انسان که میره داخل پشت
اونه تبدیلیه هیچ.
خب
غیر از این
چیز به خدمت شما عرض عضو مبان میت و یا حیی رو بر میدارن ترقیع میکنن پیوند میزنن.
اونم حقیقتا میگن که این که جزء اون نیست.
کی گفته جزء اون نیست؟ همون گوشت و پوسته. پس این ماهیتش عوض نشه. ببین عنوان نمیگیم، ماهیت رو داریم میگیم،
عنوان نجاست.
بله همین رو داریم میگیم، یعنی استحاله نشده، نمیگیم عنوان نیست، میگیم استحاله نشده، یعنی همون گوشت و پوسته، همون خونه، چیز دیگری، حقیقت دیگری نشده. حالا دم الانسان اسمش هست یا نیست اون کار نداریم، درست؟ هر سر اینه که اون ماهیت باقی است در باب انتقال، به خلاف باب استحاله که اون ماهیت باقی نیست، به خلاف باب انقلاب علی مسلک المعروف، نه غیر امام و آقای مامقانی، درست؟ اینا نه دلیل بر این که استحاله موجب میشه تون تبدل عنوان میشه، ولی خود استحاله که تبدل اون نیست، استحاله این است که ماهیتش عوض میشه. وقتی ماهیت عوض شد اون عنوانی که در موضوع نجاست بود ابن میره، ولی خود استحاله عبارت هست از چی؟ ولا استحاله جاهای دیگه هم ما داریم که موضوع عوض بشه ولی استحاله نشده، موضوع ممکنه عوض بشه. بله مثل باب طلاق، زوجه شد که طلاق میده زوجت و فلان دیگه نیست، این سواله که رخ نداده که بله
اگر اونجا هم موضوع طهارت نجاست بود اونجا هم طهارت حاصل میشد، میتونست در استحاله هم داخل بخاطر همین اینا که
کلی نه استحاله که تعریفش این نیست، استحاله یعنی تبدل ماهیتشه.
چرا ما همین بگیه بخاطر اینکه اصلا در این طهارتش هم دیگه موضوع نجاست عوض میشه.
خیلی خوب اون حرف دیگریست، ببینید اون حرف دیگریست، شما اصلا بیاد بگید باب استحاله و اینا عنوان نکنیم، بگید تبدل العنوان مطهره، همه اینا رو یعنی انتقال و یعنی انقلاب و استحاله رو بدید، ولی اینی که آقایون حالا فرمودن و قسیم همدیگر رو قرار دادن این درسته، باب استحاله رو یه چیزی قرار دادن که ماهیت عوض میشه ولی در اینجا ماهیت باقیه. البته هر دو قبول داریم، حالا ممکنه عنوان، حالا بعدن هم خواهیم گفت انشاءالله، حالا عجله نفرمایید، ما ممکنه بگیم حتی عنوان سابقا ممکنه عوض نشه، ممکنه عنوان سابقا عوض نشه، با این که عنوان سابقا هست در باب انتقال بگیم اشکالی نداره. فلذا اونی که اینجا دارن این است که ماهیت عوض نشه، ممکنه اضافه به ما سابق هم محفوظ بماند که ما انشاءالله یعطی فی ثنای البعض. بنابراین حالا تعریف هایی که ما اینجا ارائه میدیم تعریف های حقیقی که نیست، میخوایم سیمای مورد کلام رو روشن بکنه تا حدی. بنابراین این تعریفی که با این دو اضافهی که کردیم و اون سه امری که عرض کردیم توجه بش دادیم، متنجز رو اضافه کنیم، فضولات اضافه بکنیم، اون مطلبی هم که راجع به بق و قمل و برغوث و اینا هم هست توجه بش بکنیم، این یک تعریف کاملی تقریبا میتونه برای انتقال باشه. بله آقا در مورد
زالو
نه اون از فضولاتش هم نه عرض کردم فضول عرض کردم یه قیدی آوردم فضولات محکوم به طهارت و الا بول هم از فضولاته. چرا؟ چرا؟ اجزاء بدن میشه؟ اگه میشه خب نمیخواد. ما میگیم محل تردیده که کسی به عشق چشم که جزء بدنه. آقا چقدر از جزء بدنش ریخت؟ بینیشو که میگیره چقدر جزء بدنش خودشو همینطور تو سقف زباله انداخت؟ کی میگه این حرف آخر؟ حالا خون رو ممکنه بگیم، اما خون رو ممکنه بگیم، اما کسی که زکامه هی داره جزء بدنش کم میشه. چیه؟ همون جزء کنده شده دیگه، همون جزء جدا شده از بدنش، مثل که دستش قطع شد اینجوریه. چون تردیده میگیم فرضا آقایون گفتن فضولات بدن، نگفتن اجزاء بدن. اینو در قبال اجزاء قرار دادن، در قبال اعضاء قرار دادن. فرضا اسم اینا هم گذاشتن فضولات. فضولات بدن، بدن انسان علا قسمینه، فضولات طاهره داریم مثل اشک و بزاق و اینا، فضولات غیر طاهره داریم و نجسه داریم مثل بول و غائط و امثال اینا. خب حالا تعریف روشن شد، اما مقام ثانی چی بود؟ اثبات اصل متحریت. این ما در مقام دوم یک نفر بیشتر سراغ نداریم که انکار کرده، فرموده هیچ موردی ما نداریم که انتقال متحر باشه. همه مواردی که شما میگید انتقال متحره استحال هست، پس هیچ موردی نداره و این متحر فلیحذر هذا المتحر من سجل المتحرات، تو هم دلیلی نداره. این مواردی که شما اسمشو میذارید انتقال همش چیه؟ همش استحاله هست. این مرحوم حاج آقا رضا قدس سره آقای همدانی در آخر کلامش همچین مطلبی رو فرمود. اما مشهور اندل اصحاب بلکادت انتکون اجماعا، اینه که داریم، این داریم. ما دیگه اینجا معطل نمیشیم، انشاءالله ادله‌ای که در ما یتطهر و به هذا المطهر اقامه خواهیم کرد اونا همون ادله تشریع این متحر خواهند بود. بنابراین اینجا لازم نیست که ما علاوه بر اونجا معطل این بحث بشیم. ادله‌ای که خواهیم آورد بعداً دلیل اینجا خواهد بود. علاوه بر این که این چند کلمه را عرض میکنم که مرحوم صاحب حدائق فرموده لا خلاف فیه ولا اشکال، صاحب جواهر فرموده لا خلاف اجده فیه بل هو فی الجمله من الضروریات، نراقی در مستند استظهار فرموده عدم خلاف در این مسئله را، از بعضی از بزرگان هم نقل شده که صریحا ادعای اجماع فرمودند. حالا اینا و ادله دیگری که ما بعداً در اونا خواهیم گفت این دلیل اصل تشریع مسئله هست دیگه. فلزا روی این جهت معطل اینجا نمیشه. ان شاء الله فردا مقام ثانی ان شاء الله. تمام
استفاده
این
انقلاب. شما تو مسئله نرفتم که انقلاب حقیقتاً چه چیزی هست؟